بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسوله و آله، سلام علیکم و رحمت الله. به فضل الهی از این جلسه سوره روم رو آغاز میکنیم. سوره 30 قرآن کریم هست در جزء 21 صفحه 405، یا به تعبیر دیگه جلسه 405 هستیم، چون ما هر صفحه رو در یک جلسه اگه خدا توفیق بده مورد تأمل و تدبر قرار میدیم. البته به خاطر اینکه سوره عنکبوت در صفحه 404 4 خط مونده به آخر به اتمام رسید، عملا سوره روم از صفحه 404 شروع میشه و ما یه 5 آیه از صفحه 404 رو میخونیم و بعد همه آیات صفحه 405 رو، یعنی از آیه 1 سوره روم تا آیه 15 رو انشالله اگه خدا توفیق بده در این جلسه مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. خب سوره روم هم از سوره هایی هست که با الف لام میم شروع میشه. قبلا درباره این بحث گفتگو کردیم و سوره هایی که با الف لام میم شروع میشه، محور اصلی بحث سوره روم محور جهانی هست. در واقع بحث توحید و شرک یک بار در سوره های مکی در سطح محلی مطرح شده، در سطح مکه، یک بار در سطح منطقه‌ای مطرح شده و یک بار هم در سطح جهانی. مثلا در سوره فیل و سوره قریش می‌بینیم که این بحث در سطح محلی مطرح شده و خیلی از سوره های دیگه. البته در سوره اسراء می‌بینیم در سطح منطقه‌ای مطرح شده، ولی در سوره روم بحث در مقیاس جهانی مطرح شده که ما در سطح جهانی هم وقتی که نگاه بکنیم میتونیم پیامدهای عملکرد موحدین و مشرکین رو ببینیم. در سوره روم اطلاعات راهبردی در مقیاس جهانی در اختیار رسول مکرم اسلام و مسلمان ها قرار میگیره، چنان که در سوره اسراء اطلاعات راهبردی منطقه‌ای در سطح منطقه‌ای بحث آرایش قدرت و سیمای قدرت و داده‌های راهبردی مربوط به قدرت در اختیار رسول مکرم اسلام و مسلمانان قرار گرفت. در سوره قریش و فیل هم مباحث در سطح محلی میتونیم بگیم که مطرح شد و اطلاعات راهبردی که برای حرکت موفقیت آمیز پیامبر و مسلمان ها باید در اختیار اونها قرار می گرفت مطرح شد. اینها یک درس بزرگی برای مسلمان اون روز و مسلمان امروز داره که یک مسلمان باید در قالب تشکیلات حرکت بکنه و حواسش به وضعیت گردش قدرت و سیمای قدرت در سطوح مختلف باشه، هم اشراف داشته باشه به وضعیت قدرت در منطقه‌ای که و ناحیه‌ای که زندگی میکنه، هم در سطوح فراتر، چه سطح خرد، چه سطح متوسط و چه سطح کلان. و این از شگفتی‌های قرآن کریم هست که تمامی اطلاعات راهبردی و حتی بعضی وقتها اطلاعات تاکتیکی و تکنیکی لازم برای حرکت مسلمان‌ها رو هم در اختیارشون خدای متعال قرار داده و عمدتاً اینها رویکرد امید بخشی هم داره. یعنی اگر ما توجه داشته باشیم که این سوره هایی که عرض کردم تماماً در زمانی نازل شده که پیامبر و مسلمان ها در مکه هستند و مخصوصا حالا این سوره ها در شرایطی نازل شده که مسلمان ها تحت شکنجه مشرکین بودند، در محاصره اقتصادی توسط مشرکین بودند و بعضی از اونها نتونستند در مکه بمانند و برای حفاظت از جان خودشون از رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه گرفتند و به حبشه رفتند. و خب بعدها که فشار بیشتر شد حتی به مدینه رفتند و ماجراهایی که میدانید. سوره روم سوره ایه که در مکه نازل شده، 60 آیه داره و نکته آغازینی که در این سوره مطرح شده بحث نبردهایی هست که میان دو ابرقدرت اون روز در مقیاس جهانی وجود داشته، یعنی ایران و امپراتوری روم. البته اینجا منظور روم شرقی هست. اینها دو تا قدرت مهم در قرن هفتم میلادی بودن که میشه قرن اول در واقع هجری و با هم جنگ داشتن و گاهی ایران پیروز میشد گاهی روم پیروز میشد. در آغاز این سوره خدای متعال به رسول مکرم اسلام خبر میده که رومی ها شکست خوردن در گوترین و پایین ترین نقطه زمین که ظاهراً در منطقه بحرالمیت بوده. این جنگ در منطقه در محل مثلا اردن امروز تو اون منطقه واقع شده بوده. میگه رومی ها شکست خوردن و پس از مدتی ایرانی ها شکست خواهند خورد و در آن روز مؤمنان خوشنود خواهند شد، خوشحال خواهند شد. یعنی الان که رومی ها شکست خوردن، نه، مسلمان ها خوشحال نیستن. مسلمان ها وقتی خوشحال خواهند شد که ایرانی ها هم شکست بخورن. این بحث خب خیلی ابعاد زیادی پیدا کرده در تفاسیر قرآن کریم و محل بحث شده میان مفسران که علت خوشحالی مسلمانان پس از شکست امپراتوری روم و ایران هر دو چیست؟ چون میگه که خوشحالی اونها وقتیه که نه تنها رومی ها شکست خورده باشن بلکه ایرانی ها هم شکست خورده باشن. اینجا آراء مختلفی مطرحه که خب ما طبق روالی که داریم اونها رو بنا نداریم ذکر بکنیم، ولی خیلی خلاصه من اشاره میکنم که مثلا بعضی ها که اتفاقا این بعض اکثریت مفسران هم هستن، تقریبا اکثریت مفسران گفتن که دلیلش این بوده که رومی ها مسیحی بودن، ایرانی ها مشرک بودن، لذا این آیات داره میگه که از شکست رومی ها مسلمان ها احتمالا ناراحت بودن، هرچند حالا تو اینجا ذکر نشده. میگه که ولی وقتی ایرانی ها شکست بخورن چون ایرانی ها مشرکن، مسلمان ها خوشحال خواهند بود. و عرب ها در واقع مشرکین مکه از پیروزی ایرانی ها خوشحال بودن چون که رومی ها مسیحی بودن و پیامبر به اصطلاح از حضرت عیسی سلام الله علیه پیروی میکردن، یعنی پیامبری داشتن دیگه، مثل ادعایی که مسلمان ها داشتن که ما هم پیامبری داریم و بنابراین خودشون رو در یک جبهه میدیدن، در حالی که ایرانی ها مثل عرب ها مشرک بودن و طبیعی بود که مسلمان ها ناراحت باشن، مشرکین خوشحال باشن، در حالی که چنین چیزی درست نیست. یعنی ایرانی ها مشرک نبودن. ما در تاریخ ایران اساساً دوره ای نداریم که ایرانی ها مثل مشرکان مکه بت پرست بوده باشند. ما چیزی به نام بت پرستی در تاریخ مکتوب و مدون ایران نداریم. پس دلیل اصلی چی میتونه باشه؟ دلیل اصلی یک بحث راهبردیه، یک بحثیه که مربوط به این قدرت نوظهور و نوشکفته میشه. ببینید، اسلام به عنوان یک دین جهانی متولد شده، یک دینیه که دایه جهانی داره، همچون حضرت سلیمان سلام الله علیه میخواد که توحید رو در سطح جهان گسترش بده. خب اگر پیامبر و مسلمان ها بناشون بر این هست که دین رو در سطح و مقیاس جهانی گسترش بدن، وقتی دوتا ابرقدرت قدر قدرت داشته باشیم که همچین چیزی ممکن نیست. این سوره میگه که الان رومی ها شکست خوردن، در کمتر از 10 سال آینده ایرانی ها هم شکست خواهند خورد. یعنی درسته شما الان دوتا ابرقدرت تو دنیا دارید، ولی جای هیچ نگرانی نیست، به خاطر اینکه این دوتا ابرقدرت همدیگر رو از بین میبرن. ایرانی ها با رومی ها جنگیدن، اینها رو مغلوب کردن، رومی ها دوباره سعی میکنن از خودشون دفاع بکنن و این شکست رو جبران بکنن. و درسته که ایرانی ها رو شکست خواهند داد در کمتر از 10 سال آینده، اما در پایان این دوتا جنگ و این دوتا شکست، شما با دو تا ابرقدرتی مواجه خواهید بود که دیگه هیچ کدوم ابرقدرت نیستن و شما میتونید که پیام توحید رو در مقیاس جهانی گسترش بدید و اونها رو خیلی راحت و بدون دغدغه به توحید دعوت بکنید. چیزی هم که بعدن اتفاق افتاد، یعنی خود رسول مکرم اسلام برای سران کشورها بعد از صلح حدیبیه نامه نوشت و اونها رو به اسلام دعوت کرد و بعد هم عملا همین اتفاق افتاد. یعنی یک حکومتی رو خود رسول مکرم اسلام در شبه جزیره به ثمر رسوند و مستقر کرد و بعد با انرژی که در دوره اون حضرت ایجاد شده بود، این امپراتوری ها هم یکی پس از دیگری به زانو در آمدن و شکست خوردن. هم امپراتوری ایران در جنگ با مسلمان ها شکست خورد و ایران به دست مسلمان ها افتاد، هم امپراتوری روم شرقی، اونها هم بخش های عمده مناطقشون در دست مسلمان ها قرار گرفت. حتی مصر، شمال آفریقا بیاد از قسمت جبل الطارق که اینها وارد اسپانیا شدند، و از این طرف هم که آناتولی و ارزم بزرگ شما پایتخت امپراتوری روم شرقی، اینها هم که همه به تصرف مسلمان ها در آمد. روم شرقی که ما میگیم در برابر روم غربی، منظور همین منطقه ترکیه امروز هست، قسطنطنیه که اون روز میگفتن و استانبول که الان میگن، این مناطقی که در پیرامون دریای اژه و مرمره و تنگه های بسفور و داردانل و اینها در واقع قرار داره، حوزه دریای سیاه، دریای اژه، دریای مرمره تا بیاد به مدیترانه. خب من این چند تاریخ هم هست، اینها رو هم بگم. تولد رسول مکرم اسلام 570 میلادی هست. خب 40 ساله بود حضرت که به پیامبری مبعوث شده، یعنی سال 610 میلادی حضرت به پیامبری مبعوث شدند. این سوره حدود 6 بعثت گفته شده که نازل شده. جنگ های دوتا امپراتوری از 604 شروع شده و تا 624-25 ادامه داشته. از 604 شروع شده، یعنی از قبل از اینکه پیامبر به پیامبری برسه، چون پیامبر از 610 پیامبریش شروع شده. سال 616 پیروزی ایران بر امپراتوری روم بوده، یعنی سال 6 بعثت. بنابراین سوره روم در سال 6 بعثت نازل شده. سال 624 طبق یک نقل یا 625 یا 626، به هر حال این تاریخ ها اختلاف هست، پیروزی نهایی رومی ها بر ایران هست. این دلیلش اینه که یعنی در این مدت امپراتوری روم با ایران می جنگه، در هر مرحله یک پیروزی هایی داره. به همین دلیل هم هست که حالا خواهیم گفت آیه میگه فی بزء سنین. بزء رو برای بین 3 تا 10 سال یا 3 تا 9 سال به کار بردن. بنابراین میتونیم بگیم که 616 که پیروزی ایرانی ها بوده، جنگ های امپراتوری روم با ایران از 4-5 سال بعد شروع شده، یعنی از 620 تقریبا 621 شروع شده و اولین پیروزی ها در سال 624 اتفاق افتاده و نهایتا شکست نهایی ایران تا 626 یا 7 اتفاق افتاده و نهایی شده. این خلاصه ای از این بحثی که در آغاز سوره آمده. نکته ای که خدای متعال می‌فرماید اینه که شما مسلمان ها حواستون باید باشه که کار دست این امپراتوری ها نیست، کار دست این ابرقدرت ها نیست، کار دست خداست. اراده خدا بر این تعلق گرفته که جلوی ظلم این ابرقدرت ها گرفته بشه و شما مسلمان ها به پیروزی برسید. و لذا الان رو نبینید که شما توی مکه تحت تحریم اقتصادی مشرکین هستید، شما رو شکنجه میکنن، خیلی قدرت ظاهری زیادی ندارید. نه، ظاهربین نباشید، باطن امور رو ببینید، آینده رو ببینید. آینده از آن شماست اگر انسانهای موحد و الهی باشید، ولو که مشرکان شما رو تعویل نگیرن، شما رو شکنجه کنن، شما رو به هیچ بینگارند و شما رو مورد تحریم قرار بدن. حالا با این مقدمه آیات رو با هم میخونیم. من خیلی سعی کردم که فوق‌العاده مختصر این بحث رو خدمت شما ارائه بدم تا انشالله ورود خوبی به سوره روم داشته باشیم و فهم این آیات برای ما از جنبه راهبردی صورت بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یعنی ای عالمیان بدانید که من موحد هستم، من خدا رو قبول دارم، خدا رو میشناسم، خدا رو رحمان میدانم، خدا رو رحیم میدانم، به او تکیه میکنم و پرچم من توحیده، پرچم من اللهه و انسان به عنوان جانشین خدا در روی زمین میخواد که تجلی بخش اسما و صفات حسنای الهی باشه. انسان میخواد که اقتدا بکنه به خدای متعال و انبیایی که او فرستاده و زندگی رو بر اساس نقشه خدا پیش ببره، که نقشه خدا همین قرآن کریم هست. الف لام میم. ای مردم، قرآن از همین حروف الف با درست شده، الف لام میم. اگر شما هم میتونید مثل این قرآن بیارید، خب وقتی شما نمیتونید مثل این قرآن بیارید، پس بپذیرید که این قرآن کلام خداست، معجزه هست، و به این قرآن عمل بکنید. غلبت روم، رومیان شکست خوردند. فی ادنی الارض، در پایین ترین نقطه زمین، که عرض کردم گود ترین نقطه زمین امروز گفته میشه که همین جاییه که رومی ها شکست خوردن، یعنی بحر المیت که بیش از 300 متر پایین تر از دریا هست. بعضی هم البته این فی ادن الارض رو جور دیگه ای معنا کردن، میگن یعنی تو همین نزدیکی، در نزدیکترین منطقه زمین به شما، حالا اینجوری هم معنا کردن و بیشتر اتفاقا همینجور معنا کردن، یعنی عموم ترجمه ها و مفسرین گفتن که یعنی در یه جایی همین بیخ گوش شما، تو همین نزدیکی شما که با مکه حدود مثلا 800-900 کیلومتر فاصله داشت. و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، ای مردم ای مؤمنان بدانید که آنان یعنی رومی ها من بعد غلبه هم پس از این شکستشون سیغلبون یعنی به زودی، به زودی پیروز خواهند شد. به زودی یعنی که فی بزء سنین، بزء در لغت عرب به زمان بین 3 تا 9 سال یا 10 سال گفته میشه. فی بزء سنین در چند سال آینده، یعنی در میانگین 3 تا 10 سال آینده که عرض کردم در این 3 تا 10 سال مرتب ایرانی ها شکست میخوردن و رومی ها پیروز میشدن. علت این که آیه سال دقیق نمیدم همینه، یعنی توی این بزء سنین مرتب ایرانی ها شکست میخورن. شما وقتی که تاریخ جنگ ها رو میخونید میبینید که همینطور این مراحل عقب نشینی و شکست ادامه داره. لله الامر من قبل و من بعد، یعنی چی لله الامر من قبل و من بعد؟ یعنی ای مؤمنان بدانید که کار دست امپراتوری روم و یا امپراتوری ایران نیست. اینطور نیست که حالا رومی ها تصمیم بگیرن ایران رو شکست بدن، ایران تصمیم گرفته رومی ها رو شکست داده. نه، کارها دست خداست، خدا داره این امور رو به این شکل پیش میبره، ظالمان رو با دست خودشون داره نابود میکنه، رومی ها رو به دست ایرانی ها، ایرانی ها رو به دست رومی ها، داره فضا رو برای شما مؤمنان خدا آماده میکنه، فضا داره برای شما آماده میشه. اگر شما میبینید که در صحنه بین الملل این قلدری ها جلوش گرفته میشه توسط خود این ظالمان و اینها با دست یکدیگر شکست میخورن، این خواست خدا هست تا زمینه نصرت و پیروزی شما بر جهانیان فراهم بشه. لله الامر، قدرت برای خداست، امر برای خداست، هستی به گونه ای پیش می رود که خدا بخواهد. باطن عالم دست خداست، ظاهر عالم دست خداست، قدرت دست خداست، کار دست خداست. لله الامر، الامر یعنی هر کاری که باشه، همه کارها لله دست خداست. من قبل و من بعد، پیش از این پیروزی رومی ها و ایرانی ها و پس از اون، این دست خداست که داره امور رو به این سمت میبره. و یوم اذن یفرح المؤمنون، در اون روز شما مؤمنان شادمان خواهید بود. چرا؟ برای اینکه زمینه برای پیروزی شما فراهم شده. تا اون روز دیگه شما مشرکان رو شکست دادید، دولت خودتون رو تشکیل دادید، شبه جزیره رو تماما در اختیار میگیرید و میرید سراغ این قدرت‌های بزرگ که دیگه ابرقدرتیشون جمع شده، بساط ابرقدرتیشون جمع شده، ابرهای کاغذی شدن، قدرت‌های تو خالی شدن. چرا مؤمنان در اون روز خوشحال میشوند؟ این اقلیتی که الان در مکه تحت فشارن، تحت شکنجن، اصلا در چشم مشرکان مکه قدرتی به حساب نمیان، تا چه برسه که در چشم امپراتوری روم و ایران اینها بخوان قدرتی به حساب بیان. چرا اینا در اون روز پیروز میشن؟ به نصر الله، به خاطر یاری خدا. چون خدا اینها رو وقتی که شکست بده، یعنی رومی ها رو با ایرانی ها، ایرانی ها رو با رومی ها، این لطف خدا هست، این یاری خدا به شما مؤمنان هست. پس علت خوشحالی مؤمنان در آن روز، یعنی در سال 600 و 24، 25، 26، 26 میلادی اینه که این یکی هم شکست خورد. پس دو تا ابرقدرت درب و داغون داریم که هیچ کدوم نمیتونن دیگه سر بلند کنن و الان دیگه نوبت سر بلند کردن ما مسلمان ها هست. ینصر من یشاء، خدایی که هر کسی را که مشیتش اقتضا کند یاری میکند. هر کسی را که مشیتش اقتضا بکنه یاری میکنه، یعنی مشیت الهی بر این تعلق گرفته که مؤمنان نصرت بشن. در طول تاریخ سنت خدا همین بوده، پیوسته یاری خدا مشمول حال پیامبران می شده، مشمول حال مؤمنان می شده. چرا؟ و هو العزیز و رحیم، چون خدا عزیز و رحیم هست. عزیزه یعنی چی؟ یعنی شکست ناپذیره. خدا ابرقدرتیه که هیچ کس او رو نمی تونه شکست بده و رحیمه. خدا نسبت به شما مؤمنان رحیمه، مهربانه، پس شما رو کمک میکنه که، یعنی با رحمت خودش، از منشأ رحمت خودش گروه شایسته پیروزی رو عزت میبخشه، قدرت میده و اون شما هستید و این سنت الهیه. اگر شما اهل استقامت باشید شما رو خدای متعال نصرت خواهد داد. وعد الله، این چیزی که به شما گفته شد وعده خداست. وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و این کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. خب این ادامه همین آیه 1 تا 5 هست که خوندیم. میفرماید که وعد الله، این چیزی که به شما گفته شد وعده خداست، وعده خداست. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، اگر شما مؤمن باشید، ثابت قدم باشید، استوار باشید، پس از اینکه این دو تا ابرقدرت همدیگر رو شکست دادن و متلاشی کردن، شما هستید که بر خاکستر اینها روشنایی خواهید داد. لا یخلف الله وعده، حواستون باشه وعده خدای وعده ای نیست که تخلف بشه درش. خدا تخلف نمی کند از وعده خودش. این وعده ای رو که خدا داره به شما میده وعده 100%، البته اگه شما پای کار باشید. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی چه می شود کرد که بیشتر مردمان نمی دانند. چرا بیشتر مردمان نمی دانند؟ این خیلی سوال مهمیه. چرا اکثریت مردمان که اینجا منظور همین مشرکان هست، چرا این مشرکان نمیدانن؟ دو تا دلیل داره. دلیل اول، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینها در علم آموزی به ظاهری از زندگانی دنیا اکتفا میکنن. دانسته های اینها دانسته های ظاهری بیشتر نیست. میدانن، یعلمون، میدانن، علم دارن، اما ظاهرن من الحیات دنیا، به ظاهری از زندگانی دنیا. یعنی اینها نگاهشون به همین قدرت های مادیه. وقتی با اینا میشینی صحبت میکنی میگه ابرقدرت روم، الان هم همینطوری ها، یه عده میگن مثلا آمریکا بمب اتم داره، نمیدونم بر قدرت آمریکا، مگه کسی میتونه در برابر آمریکا بایسته؟ در زمان حضرت موسی یه عده میگفتن فرعون، مگه کسی میتونه در برابر فرعون بایسته؟ غافل از این که خدای متعال در کنار هر کسی که باشه او قدرتش دیگه قابل مقایسه نیست. خدا که با این زورگویان نیست، خدا با شما مؤمنینه. القوة لله جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. شکست ناپذیری برای خداست، برای رسول خداست، برای مؤمنین هست. بله، چرا اینها نمیدانن؟ چرا اکثریت مردم نمیدانن؟ چرا مشرکان نمیدانن این چیزها رو؟ به خاطر اینکه اینها میدانند اما ظاهری از زندگی دنیا رو. اینها از اون دسته افرادی هستند، تحلیلگرانشون با ظاهر و قدرت و همین بر قدرت‌های ظاهری سرگرم هستند و تحلیل می‌کنند و از قدرت خدا و یاری خدا و اراده خدا غافلند اینها. و هم عن الاخرته هم غافلون. این اکثریت مردم، همین اکثریت مردم خودشون از آخرت غافلند، اصلا باطن عالم رو نمیبینند، ملکوت رو نمیبینند، جبروت رو نمیبینند، لاهوت رو نمیبینند، فقط همین ظاهر عالم رو میبینند، اصلا به غیب ایمان ندارند. در حالی که انسان مؤمن به غیب ایمان داره، یؤمنون بالغیب. وقتی کسی به غیب ایمان داره، اون وقت نگاهش به قدرت متفاوت میشه، نگاهش به عالم متفاوت میشه. میدونه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب خدایا چه کنیم که با قدرت معنوی آشنا بشیم؟ چه کنیم که با باطن عالم هم آشنا بشیم؟ چه کنیم که علاوه بر زندگی دنیا با زندگی و آخرت هم آشنا بشیم؟ باید غفلت رو از خودتون دور کنید. خب خدا چطوری غفلت رو از خودمون دور کنیم؟ دو تا راه اینجا مطرح شده برای اینکه ما غفلت رو از خودمون دور کنیم. راه اول تفکر، راه دوم یه راه عملیه، سیر در زمین، مسافرت، گشت و گذار به نیت غفلت زدایی. البته خب آیه هشتم به راه اول اشاره کرده، آیه نهم به روش دوم و راه دوم، راه‌های غفلت زدایی. اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا اینها پیش خودشون در خلوت خودشون فکر نمی‌کنن؟ اندیشه نمی‌کنن؟ با خودشون خلوت نمی‌کنن که چی؟ ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، که نیافریده است خدا آسمان ها و زمین را و آنچه را که بین آسمان ها و زمین هست جز بر اساس حق و جز بر اساس یک اجل و سرآمد مشخص. آیا در این رابطه فکر نمی کنم؟ این بحث مقیاسش جهانیه ها، یعنی این نیست که عرب ها فکر کنن، این نیست که ایرانی ها فکر کنن، نه، همه جهانیان. برای امروز هم هست. ای مردم، نمیخواید از غفلت دست بردارید؟ نمیخواید از این علوم انسانی فقط ظاهرنگر دست بردارید؟ نمیخواید علوم انسانیتون رو بر اساس مبانی قرآنی بازسازی بکنید که علاوه بر ظاهر عالم باطن عالم رو هم به شما نشون بده؟ که علاوه بر قدرت ظاهری با قدرت باطنی و معنوی هم آشنا بشید؟ نمیخواهید؟ میخواهید مقاومت بکنید؟ میخواهید در غفلت بقیه زندگیتون رو هم سر کنید؟ وقتش نرسیده که تفکر بکنید، خلوت کنید، با خودتون یکم فکر کنید، ببینید خدای متعال، این آسمان ها، این زمین، اون چی که بین آسمان ها و زمین هست، اینا رو بر اساس باطل آفریده یا بر اساس حق؟ اینا یه نظمی برشون حاکمه، یه سیستمی برشون حاکمه یا بی نظمی؟ چرا به خودتون نمیایید؟ و این کثیرا من الناس به لقاء ربهم لکافرون. ای پیامبر، چه میشود کرد که بسیاری از این مردم، یعنی همون مشرکان، اصلا به ملاقات پروردگارشون در روز قیامت اینا کافرن، اصلا باور ندارن که قیامتی هست و اینها در قیامت به لقاء پروردگار نائل میشن. خب اگر کسی قیامت رو قبول نداشته باشه، لقاء پروردگار در صحنه قیامت رو قبول نداشته باشه، خب معلومه که این سرگرم ظاهر زندگی دنیا میشه، میچسبه به همین دنیا و غافل میشه از آخرت. پس راه اول برای پرهیز از غفلت، تفکر، تأمل و اندیشه درباره هدفدار بودن آفرینش و اینکه سرانجام این آفرینش به قیامت ختم خواهد شد، به لقاء پروردگار ختم خواهد شد. ممکنم هست بگیم این دو تا راه بود، یعنی یکی تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین و اونچه که بین اینها هست و اینکه خدا این آسمان و مخلوقات و زمین و اینها رو جز بر اساس حق و سرآمد معین خلق نکرده، پس ما هم جز همین مخلوقات هستیم، باید به خودمون بیاییم. و دوم اینکه نباید از لقاء پروردگار غافل باشیم، نباید لقاء پروردگار رو انکار کنیم. نه، من و شما روز محشر ربمون رو قراره که ملاقات بکنیم، با چه پرونده ای، با چه کارنامه ای، با چه عمل کردی؟ اولم یسیرو فی الارض، راه دوم برای غفلت زدایی. آیا اینها سیر نکرده اند در زمین؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینند که چگونه شد سرانجام کسانی که پیش از این بودند. کانو اشد منهم قوتن، کسانی که خیلی از اینها قدرتمندتر بودن. از کیا؟ از این امپراتوری روم و ایران. امپراتوری روم و ایران قدرتی نیستن. شما ببینید پیش از اینها چه قدرتهایی بودن و آخر کارشون چی شد. و اثار الارض و امروها، اکثر مما امروها. اثارو یعنی شخم زدن، زیر و رو کردن اونها زمین را، و امروها و آباد کردن زمین را. اکثر، بیشتر، مما امروها، از آنچه که اینها زمین را آباد کردن، یعنی اونها پیشرفته تر از اینها بودن. قوم عاد و ثمود رو بنگرید، در دل کوها خانه می ساختن، بر فراز ارتفاعات خانه می ساختن. چه خانه هایی، چه خانه هایی. و جاءتهم رسلهم بالبینات، پیامبران ما برای اونها دلیل های روشن آورده بودند، اما اونها گوش نکردن. فما کان الله لیظلمهم، خدا نبود که به اونها ظلم کرد، بلکه ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اونها خودشون بودن که به خودشون ستم میکردند. آیا از این تاریخ شما خبر ندارید؟ نرفتید کشورهای مختلف رو ندیدید، آثار باستانی مختلف رو ندیدید، با خودتون نیندیشیدید که در این شهرها چه کسانی زندگی میکردن؟ کیا زندگی میکردن؟ تو این تخت جمشید کی زندگی میکرده؟ در اهرام مصر رفتید یا نرفتید؟ این فرعون ها کیا بودن؟ با چه قدرتی این اهرام رو ساختن اون زمان؟ نرفتید خوزستان، این چوغا زنبیل رو کی ساخته؟ با چه قدرتی ساخته؟ چه تکنولوژی بوده که اینها رو اینها ساختند؟ خب اونا از شما مشرکان خیلی قدرتمندتر بودن، یا از این امپراتوری روم و ایران اونا خیلی قدرتمندتر بودن، از شما هم و از اینها هم پیشرفته تر بودن. اما یه پیشرفتی که فاقد توحید بوده، دنیا رو آباد کردن بدون توجه به فرمایش انبیا، دنیا را آباد کردند بدون اینکه موحد باشند، مشرک بودند و خدا اینها رو به ظلمشون مؤاخذه کرد. توسعه و پیشرفت بدون دین، توسعه و پیشرفت مادی و ظالمانه نتیجه چیه؟ عذاب الهیه. خودتون گرفتار نتایج توسعه و پیشرفتتون میشید. ببینید الان به لایه اوزون آسیب رسوندن. این گازهای گلخانه‌ای که داره مرتب متصاعد میشه، محیط زیست رو آلوده کردن. با این پیشرفت افسار گسیخته، با این توسعه تکبعدی و افسار گسیخته، هر کاری که میکنن پس از مدتی متوجه معایبش و ضررهاش بر طبیعت میشن. خب آیا نسل‌های بعدی نمیخوان روی این کره زمین زندگی بکنن؟ با این همه آلودگی، با این همه فجایع، با این همه تولید زباله، با این همه تولید گازهای گلخانه‌ای، پس خدا به شما ظلم نمیکنه، خودتونید که به خودتون ظلم میکنید ای مشرکان. باید پیشرفت بر اساس توحید باشه، باید پیشرفت حکیمانه باشه. خلیفه خدا کار غیر حکیمانه نباید بکنه. مگه خدا کار غیر حکیمانه میکنه که شما کار غیر حکیمانه میکنید؟ مگر خدا از قدرت خودش سوء استفاده میکنه که شما از قدرتتون سوء استفاده میکنید؟ مگه خدا ظلم میکنه که شما ظلم میکنید؟ مگر میشود با ظلم شما توسعه ایجاد کنید بعد این برقرار بمونه؟ نمیشه که. ببینید این قدرت های بزرگ بر قدرت ها چه بر سر جهان آوردن؟ بیشترین آلودگی های زیست محیطی رو اینها ایجاد کردن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. میدونید چی شد عاقبت کسانی که بدی کردن؟ السوء، اینها بدترین سرانجام رو داشتن، هلاک شدن. فرعون غرق شد، قوم عاد و ثمود به شکل دیگری هلاک شدن. چرا هلاک شدن؟ یک، ان کذبوا به آیات الله، چون اینها تکذیب کردن نشانه های خدا را، آیات خدا را. اصلا خدا رو و نشانه های خدا را اصلا اینها ندیدن، اصلا بی توجه بودن به توحید و به خدا. دو، و کانو به های استهزئون، فقط به تکذیب آیات خدا اکتفا نکردن. کانو، کانو یعنی مستمرن این کار رو میکردن. اینها از اون دست افرادی بودن که آیات الهی رو یستهزئون، فعل مضارعه، یعنی مرتب مسخره میکردن. اینها همونایی بودن که کاریکاتور میکشیدن. اینا همونایی هن که با هداهای روشنفکری دین رو مسخره می کردن، دینداران رو مسخره می کردن، وحی رو، قرآن رو، آیات الهی رو مسخره می کردن. به جای اینکه بگن عالم خلقت می گفتن طبیعت. به جای اینکه بگن خدا باران نازل کرد، خدا ما را آفرید، می گفتن نه خیر، حرفا چیه؟ بارون میاد، خودش میاد، طبیعت دیگه. ما هم خودمون همطوری خود به خودی طبیعت ما را آفریده، از این جور حرفا میزده. خب دیدید که شرک از بین میره ولو ابر قدرت بشه. ای مسلمان، امپراتوری روم شکست خورد، چند سباه دیگه، کمتر از 10 سال دیگه امپراتوری ایران هم شکست میخوره. فضا برای اینکه شما قدرت جهانی بشید مهیا میشه، اما حواستون باشه ها، مبادا شما ظلم کنید، مبادا شما تو مسیر شرک حرکت کنید ها. هر کسی که در مسیر ظلم و شرک حرکت بکنه با خدا طرفه. سنت الهی پیروزی مؤمنان و شکست مشرکانه. جریان تاریخ و عالم به سمت پیروزی حق و حقیقت. حواستون باشه. چرا؟ چون همه چی دست خداست. الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون و یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین و یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فهم فی روضة یحبرون و اما الذین کفروا که این بحث ادامه داره تا آیه 27، یعنی این الله یبدا الخلق ثم یعیده یه بحثی از اینجا شروع میشه درباره توحید و قیامت. آیه 27 رو ملاحظه بفرمایید، اونجا مجددا برمیگرده به همین بحث، و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده. پس این با الله یبدا الخلق ثم یعیده شروع میشه، با همین بحث هم تمام میشه، و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده در آیه 27. خب ما چند تا آیه رو در این جلسه میخونیم، بقیهش میمونه انشاءالله برای جلسات آینده. خدا آفرینش را آغاز میکند، ثم یعیده، همطور که ایجاد کرده همطور هم برش میگردونه به حالت اولیهش. برای خدا کاری نداره، برای خدا کاری نداره. برای تصور بهتر مطلب عرض میکنم، شما الان تو ذهن خودتون هر چی دوست دارید ایجاد کنید، از بینش ببرید، راحتی چیز زحمتی برای شما نداره. ایجاد عالم برای خدا اینطوری، هر چه بخواد ایجاد کنه یا از بینش ببره همینطوره، براش فرق نداره. ثم الیه ترجعون، حواستون باشه، حواستون باشه، شما رو خدا ایجاد کرده، شما رو دوباره بر میگردونه، اما ثم الیه ترجعون، حواستون باشه که شما پس از مرگ و پس از برزخ و پس از همه اینها به سوی او، یعنی به سوی خدا بازگردانده می شوید. شما انسان ها سرانجام پیش خدا حاضر می شید برای اینکه کارنامتون رو بررسی بکنه، برای اینکه به گناهکاران عذاب پیامد عملشون و به نیکوکاران ثواب داده بشه. و یوم تقوم الساعت و یبلس المجرمون، بله، روز قیامت روزیه که اونجا گناهکاران درمانده میشوند، مایوس میشن. ابلیس از همین یبلسو دیگه، ابلیس یعنی کسی که دیگه از رحمت خدا ناامید شده، مایوس شده. میفرماید و یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت، ساعت اینجا کنایه از قیامته، روزی که قیامت برپا بشود مجرمان مایوسند از رحمت خدا، درمانده هستند، ناامید هستند، هیچ امیدی به رحمت خدا ندارن، چون میدونن وضع پروندهشون چیه. ببینید یه وقتی شاگردی صفر میگیره، یک میگیره، دو میگیره، یعنی هیچ امیدی به قبولی نداره، ناامید محضه. یه وقتی کسی مثلا 8 میگیره، 9 میگیره، قبولی هم مثلا 10، یه امیدواری داره، میره پیش معلمش، پیش استادش که من 9 گرفتم، حالا میشه یه تحقیقی انجام بدم این نمره من قبول بشه چجوری میشه. یه امیدواری داره، چون خیلی کارنامش خراب نیست، ولی کسی که کارنامش 0 و 1 و 2 باشه که این اصلا مایوسه دیگه، تموم شده دیگه. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، اونجا برای این مجرمین از شریکانی که برای خدا قرار میدادند هیچ شفاعت کننده ای نیست. اینجا بت میپرستیدن، میبینن اونجا بتی نیست که بخواد از اینها شفاعت بکنه. و کانو به شرکائهم کافرین، تازه اونجا اینها از اون شریک هایی که برای خدا قرار داده بودن اعلام بیزاری میکنن. کافرین یعنی اظهار کفر میکنن، یعنی ما از اونها بیزاریم، ما از اونها متنفریم. و یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپا میشه دیگه چه اتفاقی میفته؟ یوم ازن یتفرقون، اون روز آدمای خوب و بد از هم جدا میشند، یه جا اینا نگه داشته نمیشن. حشر اتفاق میفته، همه آدم ها رو یه جا جمع میکنن، بعد خوب و بدها رو از هم جدا میکنن. خب خوبها کجا میرن، بدها کجا میرن؟ تو دو تا آیه بعدی توضیح داده. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اونایی که ایمان آوردند یعنی مؤمنان و عمل صالح کردند، صاحب عمل صالح بودند نه عمل فاسد، فهم فی روضه یخبرون، اینها در باغهایی که پر از آب و گیاه و سبزه و زیبایی و درخت و اینها هست، یخبرون شاد و خوشحال دارند زندگیشون رو میگذرونن. محل استقرارشون روضات من الجنه هست، باغهای از بهشته، باغهای بهشتیه. روضتون فی روضتن فهم فی روضتن یخبرون. و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره فاولئک فی العذاب محضرون، اما اونایی که کافر شدن و تکذیب کردن آیات ما را و تکذیب کردن لقاء آخرت را یعنی دیدار با خدا رو در قیامت، اینها در عذاب محضرون احضار شده هستند. یعنی اینها پیوسته در عذاب خواهند بود، همیشه عذاب اونجا حضور داره. خب این آیه رو که مال صفحه بعدی هست در جلسه 46 انشاءالله مجددا من توضیح خواهم داد. خدایا از تو میخواهیم چشم ما رو، گوش ما رو، قلب ما رو، جان ما رو به روی علوم ظاهری و باطنی هر دو باز کن. خدایا باطن عالم رو به ما نشون بده. خدایا به ما چشمی بده و قلبی بده که در پس هر مخلوقی دست تو رو ببینیم، هر پدیده ای رو به عنوان آیتی از آیات تو ببینیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که دنبال پیشرفت دینی باشیم، به دنبال پیشرفت حکیمانه باشیم، به دنبال پیشرفت عادلانه باشیم. خدایا ظلم ظالمان به خودشون برگردون. خدایا قرآن رو نور زندگی ما و نور قلب ما قرار بده. خدایا ما رو از غافلان قرار نده. خدایا ما رو از مؤمنان به وعده های خودت قرار بده. خدایا ما رو عاقبت به خیر بگردان. خدایا ما رو اهل توحید قرار بده. خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. روز قیامت که انسان ها از هم جدا میشن، ما رو جز اون مؤمنان و کسانی که اهل عمل صالح بودن قرار بده. خدایا ما رو از رحمت خودت برخوردار بگردان، از نصرت خودت برخوردار بگردان. خدایا امت اسلام، دولت اسلامی، تشکل‌های اسلامی، گروه‌های اسلامی و حزب الله رو بر کافران و ظالمان و سلطه‌گران پیروز بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.